موی سپید را فلکم را گون ندارم.
آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
من مهدی محقق هستم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران.
با نام و یاد خدا و سلام بر شنوندگان ارجمند این برنامه از رادیو فرهنگ، امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشت دکتر مهدی محقق، اندیشمند و محقق ارزنده زبان و ادبیات فارسی، مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. این بخش نهم از آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق است که خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. دکتر احمد مسجد جامعی درباره خدمات دکتر محقق در انجمن آثار ملی چنین می نویسد: تحقیقات او درباره ناصر خسرو، بالاخص شرحی که بر ابیات دشوار او نوشته است، هنوز هم تراوت و تازگی دارد و هیچ پژوهشگری بی نیاز از مراجعه به آثار او نیست. از جمله مجموعه مقالات علمی ایشان که زیل عنوان 20 گفتار منتشر می شود و تا کنون 100 مقاله در 5 کتاب انتشار یافته است. از اقدامات درخشان ایشان برگزاری مراسم و تجلیل از مقام دانشمندان مشهور ایران از گذشته تا کنون بوده است. زیر نظر ایشان برای هر یک از این دانشمندان مجموعه ارزشمند انتشار می‌یافت و خود مقدمه‌ای بر آن می‌نگاشت که مجموعه همه آنها را در شناخت بیشتر و بهتر آن دانشمندان بسیار مؤثر بوده است. به خصوص خاطرات شخصی ایشان از وقایع و رجال معاصر بسیار ارزشمند است که پشتوانه آن حافظه توانای ایشان است و حاصل سالهای سال معاشرت با علما و دانشمندان برجسته روزگار. دکتر مهدی محقق بیشک از مفاخر تراز اول علمی امروز ایران است. با کولهباری از فضل و علم و تجربه و مدیریت و این صفت اخیر در عموم کسانی که از نظر علمی در چنین موقعیتی بودند کمتر دیده شده است. اینک که ایشان از مدیریت انجمن آثار و مفاخر علمی جدا شدند، امیدواریم با فراغتی که یافتند به فعالیت‌های علمی خود ادامه دهند. مانند استاد ایشان مرحوم فروزانفر که شرح و تفسیر مثنوی حاصل دوران بازنشستگی اوست و مرحوم استاد ایرج افشار تفسیری خواندنی از ماجرای عزم آن استاد برای تألیف این شهر به دست دادند. از جمله موضوعات مورد علاقه دکتر محقق مسئله تعلیم و تعلم در فرهنگ اسلامی است و خود ایشان از بهترین تربیت شدگان آن فرهنگ است. خوب و شایسته است که مسئولان امر مهم تربیت و تعلیم توصیه‌های ایشان را به گوش جان بشنوند و در اصلاح ساختارهای آموزشی به کار بندند. استاد اینک در آستانه دهه نهم عمر پربرکت خیش است و حضور ایشان طی مدتی حدود 6-7 دهه در فرهنگ این کشور تجربه اندکی نیست و میباید از آن به نحو احسن بهره مند شد.
تلسکوپ، میکروسکوپ اینا بوده کشف کردن بر اساس کتاب ابن هیثم یا کمال الدین فارسی تنقیح المناظر نوشته بود. این علم رو بهش میگن علم ابصار، یعنی دیدن که ما وقتی میبینیم این چه فعل و انفعالی بین چشم ما و اون شیء مرئی پیدا میشه. خب تحقیقات رو میکردند و اینا، بعد شما میبینید که بر اساس این تحقیقات اینا درست در زمانی که کوپرنیک و کپلر و اینا بر اساس همین آثار اسلامی در صدد کشف اجرام آسمانی برآمدن، ما با دست خودمون سه تا رصدخانه رو با خاک یکسان کردیم. رصدخانه که در رأس هر کدومش یه قوری بود، رصدخانه مراغه که در رأسش کی بود، که مثل خواجه نصیر طوسی که هم ریاضیدان بود هم متکلم بود، رصدخانه عرض شد که سمرقند لاس الدین جمشید کاشی فحلی بود در علم، کوهلان یه آجور ازش هست نیست، رصدخانه استانبول در رأسش تقی الدین راسد بود که یه استاد سوری اهل حلب کتابی نوشته به نام تقی الدین و الهندسه المکانیکیه، مقام علمی تقی الدین رو در استانبول بود. خب سه تا رصدخانه الان یه آجر ازش باقی نمونده.
دکتر مهدی نوریان،
حدود سال 47 و 8 و اون موقع که ما دانشجوی دوره لیسانس بودیم در دانشگاه تهران رشته ادبیات فارسی و استاد از یک ماموریتی برگشته بودند، گویا سه سالی رفته بودند انگلستان اونجا تدریس کرده بودند و برگشته بودند و تشریف آوردند به ایران و کارشون رو ادامه دادند و من این توفیق رو داشتم که از محضر درسشون استفاده کنم. یادمه که اولین درسی که ما با ایشون گذروندیم شرح قصیده ابوالحسن بود، یا قصیده‌ای که مضمونش منطق و فلسفه است و یه متن هزار ساله. استاد با نهایت تسلط آگاهی کامل قصیده ابوالحسن رو برای ما شرح می‌کردند و من واقعا سیر نمی‌شدم از محضرشون و هنوز بعد از 50 و چند سال حلاوت اون روزها در وجودم هست و واقعا خدا رو شکر میکنم بابت این مسئله. و بعدش دیگه ادامه پیدا کرد، درس ناصر خسرو بود که خب ایشون عمری رو با ناصر خسرو گذروندن و تألیفاتی دارن در این زمینه. دیوان ناصر خسرو رو با استاد مینوی تصحیح کردم و تحلیل اشعار ناصر خسرو، شرح دیوان ناصر خسرو، و ما این توفیق رو داشتیم که اشعار ناصر خسرو رو در محضر ایشون بخونیم. بعد رفتیم به دوره فوق لیسانس. اون موقع استاد شعبه دانشگاه مکی رو با همکاری دانشگاه تهران در تهران تأسیس کرده بودن، یه دفتری گرفته بودن در خیابون فرانسه، اون موقع میگفتن، الان نمیدونم اسمش چی، خیابون فرانسه، یه آپارتمانی بود که یه تعداد زیادی کتاب بود اونجا و یه محل خیلی آرام بخشی بود و یه میز بزرگی بود که ما دور اون میز می نشستیم و استاد تشریف داشتن و اونجا متون نظم عربی می خوندیم خدمتشون، یعنی بیشتر دیوان متنبی، و اینقدر خوب بود این کلاس که من اصلا عاشق متنبی شده بودم اون موقع و واقعا خیلی شاعر بزرگیه.
درست.
و حالا اینو که گفتم یاد یه مطلبی افتادم، این که یک محقق عراقی بود به اسم دکتر حسین علی محفوظ که حدود 100 سال عمر کرد و چند سال پیش فوت شد. ایشون جزو دانشجویان خارجی دانشگاه تهران بود که ادبیات فارسی میخوند تو دانشگاه تهران بعد تز دکتری که نوشته بود تأثیر متنبی بر سعدی بود.
عجب.
بعد هم چاپ شد این کتاب که الان هم من دارم تو خونه. این کتاب که چاپ شد خب خیلی از مطالب سعدی رو حسین علی محفوظ گفته بود که اینا از متنبی گرفته شده، ولی استاد محقق یه مقاله‌ای نوشتن همون موقع و نشون دادن که این مطالب قبل از متنبی تو فرهنگ ایران باستان بوده، تو اندرزنامه های زمان ساسانی بوده، تو پرنامه هایی که از انوشیروان و بزرگمهر و دیگران از زبان پهلوی باقی مونده، اینا رو یکی یکی استاد محقق نشون دادن و ثابت کردن که به اصطلاح مبده این سخنان متنبی نیست، خود متنبی از فرهنگ ایرانی این مطالب رو گرفته.
یه استادی که در اروپا عربی و عبری درس میداد کشیشی بود به نام توماس اپینیوس، این زبان عربی و عبری درس میداد، چون عربی و عبری از یک ریشه هستن، جز زبانهای سامیان سمتیک لنگویجز. روز اول که میاد سر کلاس چاپ شده خطابه این میکنه که این زبان عربی، حالا شاید از جاهای مختلف آمد، کرسی عربی در دانشگاه لیدن بود، لیدن هلند، رضا اغلب کتاب تاریخ طبری تفسیر طبری اینا در لیدن چاپ شد برای اولین بار. روز اولی که میاد راجب شب جزیره عربستان میگه و فلان ها که این شاگرده از جای موقع از اسپانیا آمده، از نروژ آمده، از فلان، که بفرده این زبانی آمده عربی بخونه، این عربی خواستگاهش کجاست، قبایلی که در عرب بودن، لهجه هایی که در عرب بودن توضیح میده. بعد میگه که شما اگر عربی بخونید، اگر علاقه به پزشکی داشته باشین، شما میتونین مستقیما از کتاب های رازی و ابن سینا در علم پزشکی و داروشناسی استفاده بکنین، چون ترجمه ها ترجمه های ناقصه و مسلمان ها 300 نوع دارو کشف کردن برای بیماری ها که بر ما اروپایی ها تا حال مجهول مانده. خیلی مهمه، کسی خودی که حرف نمیزه، کسی که وارد بوده، میگه مسلمان ها 300 نوع دارو برای بیماری ها کشف کردن برای ما تا به حال مجهول بوده و یونان قدیم هم تازه اطلاع نداشتن.
خیلی مقاله عالی بود، مثل همه مقاله های استاد محقق. میدونید که ایشون چندین کتاب دارن تحت عنوان 20 گفتار، یعنی همینطور 20 تا مقالاتشون رو جمع کردن، گویا 8 تاش چاپ شده، 8مین 20 گفتار که بشه 160 مقاله، و کسانی که مایل باشن میتونن این مقاله رو در همون مجموعه ببینن. ما اونجا تو دوره فوق لیسانس هم کلاسیایی هم که داشتیم آدمای فاضلی بودن، مثلا دکتر عباس ماهیار خدایی آموز بود، دکتر احمد طاهری عراقی که واقعا آدم فاضل دانشمندی بود و خیلی زود متاسفانه از دنیا رفت، دکتر سعید حمیدیان بود، استاد جمشید مظاهری بود، کلاس خیلی پرباری بود و استاد محقق هم خب سر شوق میمدن وقتی میدیدن که این دانشجوها با این علاقه و با این آمادگی و نامیان سر کلاس، خودشون هم سر شوق میمدن و خیلی کلاس پربار خوبی بود و بعدش هم ادامه پیدا کرد. درس روش تحقیق رو ما در خدمت ایشون گذروندیم، این که میگند الاسما تنور من السما، محقق واقعا عنوان شایسته ایشونه، ایشون به تمام معنی محقق هستن.
جالب.
و خوب تحقیقاتشون همه جا منتشر شده. یادم میاد که چند این سال پیش رفته بودیم به هند در خدمت ایشون و در دانشگاه علیگر. یه گروهی بود دعوت کردن، گفتن یه مؤسسه طب سنتی هست اینجا، شما بیاید اونجا یه جلسه داشته باشید و اینا. رفتیم اونجا و خب یه مؤسسه ای بود که تحقیق میکردن درباره طب سنتی. به محض اینکه ما اونجا نشستیم و استاد محقق نشستن، یه دفعه ما دیدیم که اصلا تعداد زیادی از تألیفات خود استاد محقق بود که قبلا تهیه کرده بودن و اونجا داشتند آوردن گذاشتن رو میز و از آقای دکتر محقق خواستند که برشون امضا کنن این کتاب رو. واقعا هر جایی که ما رفتیم، چون من این توفیق رو داشتم که سفرهای متعدد همراه ایشون باشم در هند، در تاجیکستان، جای دیگه و بعد در داخل خود ایران شهرهای مختلف، تبریز، شیراز، مشهد، جای مختلف، و هر جا رفتیم استاد محقق شمع مجلس بودند. واقعا ما به وجودشون افتخار میکردیم و هنوز افتخار میکنیم و این یکی از توفیقات بزرگ زندگی بنده است که این شانس رو داشتم که در محضر ایشون باشم. به خصوص این که از یک زمانی به بعد من این فرصت و توفیق رو واقعا پیدا کردم که خیلی با ایشون نزدیک باشم، یعنی در مجالس خصوصی دوستانه دو سه نفری خدمتشون باشم و یه جنبه دیگه از وجود ایشون رو به اصطلاح کشف کنم و بهره مند بشم و اون خوش مشرب بودن ایشونه. در ظاهر خب کسایی که در ظاهر استاد محقق اون میبینن یه شخصیت خیلی جدی و علمی و اهل تحقیق و اینا میبینند، ولی در محفل خصوصی واقعا نهایت تواضع، نهایت خوشمشربی، خوشبیانی و نکته پردازی در وجود ایشون هست. خاطرات بسیار شیرینی از استادان خودشون مثل مرحوم فاضل تونی، استاد فروزانفر و دیگران نقل می‌کنند که واقعا آدم سیر نمیشه از محضر ایشون. خیلی خیلی شخصیت ارزنده‌ای هستند، خدا حفظشون کنه، و من چقدر خوشحالم از این بابت که الان میتونم یه مقداری عرض ارادت کنم خدمتشون.
علاقه به مال دنیا داریم، مسلمان ها در کتاب های جغرافیشون تمام ذخایر زیرزمینی رو کشف کردن. راستم میگه شب شهر عبادان، کبین آبادانه، تو کتاب هزار سال پیش تو کتاب جغرافی مسلمان ها رفیها آوار و نیران، در اینجا چاه های آتشه. چاه آتش چی میتونه باشه؟ و اسمش چیه؟ کرمان برسه میگه رفیها معادن و نحاس، در اینجا معادن مس و نیشابور معادن فیروزج. بعد میگه که خب حالا شما عربی یاد گرفتید، کتاباشو از کجا بیارید؟ میگه کتابخانه های شهرهای اسلامی پر از کتاب های علمی محض، یعنی ریاضیات و طبیعیات و پزشکی و داروشناسی و اینها. از جمله اسم میبرد در شهر فاس از بلاد مراکش 32,000 کتاب علمی وجود داره. اما چیزی به دست شما برسه، پیشا گذاشت میگیم مسلمان ها علاقه به علم ندارن. شما میتونی این کتاب رو به آسانی و ارزانی از چنگ اینا در بیاری. خب ببینیم عمر این جمله رو اگه شما وارد بشین، چون که منابعی بی علم ندارم، تو بهش 10 تومن بده که کتاب درجه 1 رو به تو میده.
دکتر مهدی نوریان:
واقعیتش اینه که استاد محقق هر جا که حضور پیدا کردم حضورشون بسیار بسیار مؤثر و پربار بوده و باعث شدم که کتاب و مقاله و سمینار و کنگره و اینا برگزار بشه در جاهای مختلف. ایشون خب مدت زیادی در دانشگاه مگیل کانادا تدریس کردند، مدتی در مالزی معارف اسلامی تدریس کردند و جاهای دیگه، و بعد در خود ایران ایشون سرپرستی بعضی از این مراکز رو که به عهده می گرفتند. مثلا فرض کنید انجمن استادان زبان فارسی، این انجمن استادان سال 1352 اون موقع تأسیس شد و همه کسانی که در دانشگاه ها زبان فارسی تدریس می کردند عضو این انجمن می شدند و سال یک گرد همایی بزرگ خیلی واقعا سنگین و عالی برگزار می شد و بعد مجموعه مقالاتش چاپ می شد و بعد خود اون انجمن استادان سلسله انتشاراتی داشت که کتاب های خیلی مهم می چاپ می کرد، مثلا کتاب همایی نامه که بزرگ داشتی گرفتن برای مرحوم استاد همایی و کتاب همایی نامه رو چاپ کردن، یا درباره استاد احمد آرام کتابی چاپ کردن و استاد مدرس رضوی و دیگران. بعد استاد حدود سال 1361 و اینا، من واقعا دلم به درد میاد وقتی یادم میاد و این مطلب رو میخوام بگم، به تنگ نظری ها و حسادت هایی واقعا فی قلوبه مرض باید گفت. یه کسایی از روی حسادت فتنه کردن و باعث شدن که دانشگاه تهران از حضور ایشون و درس ایشون محروم بشه و ایشون رو بازنشسته کردن که دیگه تو دانشگاه تهران درسی نداشته باشه. ولی گفت که به قول مولانا شاخ گل هر جا که می روید گل است. استاد محقق در جاهای دیگه به فعالیتشون ادامه دادن، چندین بنا گذاشتن، مثلا این دایره المعارف تشیع بنای اولیش با ایشون بود، اون دانشنامه ایران و اسلام به همین صورت، بعد همکاری با دایره المعارف بزرگ اسلامی، بعد عضویت در فرهنگستان و بعد خدمت خیلی بزرگ ایشون در این سالهای اخیر، 20 سال اخیر میشه بود، ریاست هیئت مدیره انجمن آثار ملی سابق که حالا اسمش شده انجمن آثار مفاخر ملی. ایشون وقتی اون سمت رو به عهده گرفتن اصلا یه تحولی ایجاد کردن در اونجا، کتابایی چاپ کردن و به خصوص جلساتی که برگزار میکردن برای بزرگ داشته شخصیت های علمی و ادبی که بعدش هم برای هر کدومشون یه کتابچه ای چاپ میشد. الان شاید 100 تا از این کتابچه ها موجوده که اینا از برکت وجود استاد محقق و واقعا خدمت بسیار بزرگی بود. این کار باعث شدن که دی زیادی از محققان و دانشمندان و ادبا و فضلا مطرح بشن، دربارشون صحبت بشه، مقاله نوشته بشه و کتاب چاپ بشه، خیلی خیلی ارزش داشت.
فراخان 12 جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نعم. مهلت ثبت نام تا 20 آبان 1400. اطلاعات بیشتر در amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-5300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تأکید وزیر ارشاد بر رعایت سنت‌ها، عرف و مسائل شرعی در فیلم‌ها. آقای اسماعیلی: برخی فیلم‌ها برای پخش عمومی نیازمند اصلاحات جزئی است.
معرفی کرمانشاه به عنوان شهر خلاق غذا از سوی یونسکو. بیش از 100 غذای محلی کرمانشاه به عنوان شهر خلاق غذایی به ثبت رسید.
دو تا